بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا وابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين صلاه سرغم ونوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به سادس الاوكان المشتبهات مما يوجد تدريجا كما إذا كانت زوجة الرجل مضطربة في حيزها بأن تنسى وقتها وإن حفظت عددها فنعلم إجمالا أنها حائز في الشهر ثلاثة أيام مثلا فهل يجب على الزوجة الاجتناب عنها تمام الشهر ويجب على الزوجة أيضا الإمساك عن دخول المسجد قراءة العزيمة تمام الشهر أم لا؟ بحث در تنبیهات شبهه محصوره بود. تنبیه پنجم تمام شد. بحث در تنبیه ششم از این تنبیهات می باشد. قبل از ذکر اصل تنبیه مقدمه‌ای رو عرض می کنیم و بعد وارد بحث این تنبیه می شویم. مقدمه این است که اطراف شبهه و اطراف علم اجمالی بر دو قسم می باشند. تارتن اطراف شبهه بالفعل موجودند مثل این که یقین دارم یا این مایع و یا آن مایع نجس است، هر دو هم وجود دارن، دو ظرف آب در مقابل من. قسم دوم این است که اطراف شبهه تدریجی الوجود است. یک طرف شبه امروز وجود گرفته، طرف دیگر شبه الان معدوم است، وجود نداره، فردا وجود میگیرد. من امروز یقین دارم یا این طرف شبهه که الان موجوده یا طرف دیگر که فردا وجود میگیره، یکی از این دو طرف اجتناب ازش واجب است. در تنبیه ششم بحث ما در این است که اگر اطراف شبهه وجودشون تدریجی باشد آیا باز هم باید از همه اطراف اجتناب کنیم یا نه؟ و به عبارت بهتر، اطراف شبهه اگر تدریجی باشد، علم اجمالی منجز است یا منجز نمی باشد؟ این محل نزاع در تنبیه ششم. دقت کنید، سه مثال رو شیخ انصاری عنوان می کنند برای موردی که اطراف شبهه تدریجی باشند و وجودشون دفعتن نباشه. این سه مثال رو ذکر میکنیم، بعد ببینیم نظر شیخ انصاری چیست. مثال اول، زنی هست که میدونه در ماه سه روز حیض می شود وقتشو فراموش کرده و مضطربت الوقت شده، نمیدونه سه روز اول حیض می شه یا سه روز دوم یا سه روز سوم یا سه روز دهم مثلا. از طرفی یقین داره تمام ماه رو هم خون میبینه، میدونه از الان که همه سی روز رو خون میبینه، خون حیض و عرض کنم که استحاضه مثلا. نمیدانست سه روز اول حیض است یا سه روز آخر ما یا سه روز وسط ما و امثال زن. پس اجمالا میداند در این ماه سه روز حیض می شود، کدام سه روزه نمی داند. اینجا بحث هست که آیا علم اجمالی منجز است، یعنی در تمام این ماه زن باید احتیاط کنه وارد مسجد نشه، صور عزائم رو نخونه، مرد هم با او مباشرت نکنه، چون علم اجمالی داره در این ماه سه روز این زن حائض می شود. دقت کردید که اطراف شبهه اینجا تدریجی الوجود است. سه روز اول باید تمام بشه یه طرف شبهه، تا بعد سه روز دوم بیاد، باز سه روز دوم تمام بشه تا اون سه روز سوم بیاد و هاکذا. این یک مثال. مثال دوم، مرد تاجریست در هر روزی 5 تا معامله انجام میده، 5 تا خرید و فروش. یقین داره یکی از این معاملاتش ربوی هست، ولی نمیدونه کدام یکی از این معاملات ربوی هست. و این معاملات هم تدریجی الوجود است. ساعت 8 یه خرید و فروش داره، او تمام میشه ساعت 9 یه خرید و فروش دیگه، ساعت 10 یکی دیگه و هاکده. اطراف شبهه بالفعل موجود نیستن، بلکه تدریجا وجود میگیرن. خب اینجا هم بحث دیگه، آیا باید از تمام این معاملات تاجر اجتناب کنه یا نه میتونه همه اینها رو انجام بده؟ اینم محل بحث. مثال سوم، مردی نذر کرده است که در یک شب از این هفته با همسرش مجامعت نکنه. حالا نمیدونه این شب شب شنبه بوده، شب یک شنبه بوده، شب دو شنبه بوده، کدام شب. اطراف شبهه تدریجی الوجود است. شب شنبه باید تمام بشه تا شب یک شنبه برسه به حال. آیا باید از تمام آیا باید در تمام هفته از مباشرت اجتناب کنه یا نه؟ این 3 مثال. حالا نظر شیخ انصاری. مرحوم شیخ انصاری در اینجا قائل به تفصیل می باشد. می فرمایند که اگر مکلف وقتی که این شبهه براش پیدا می شود حساب کنه ببینه تکلیف فعلی داره و به عبارت دیگر مشتبهات مورد ابتلاء اوست، اینجا علم اجمالی منجز است، ولو اطراف شبه تدریجن باشه باید از همه اجتناب کنه. مثل اون وقتی که اطراف شبه موجود بالفعل باشن، و اما اگر تکلیف به مشتبهات فعلی نباشه، اینجا اجتناب کردن از تمام مشتبهات لازم نیست، میتونه همه اطراف رو مرتکب بشه و اصالت البرائه جاری کنه، چون تکلیف فعلی نداره. از این سه مثالی که شیخ انصاری مطرح کردند می‌فرمایند مثال اول زن حائض تکلیف فعلی وجود ندارد، لذا طرف حق ارتکاب دارد. چطور تکلیف فعلی وجود نداره؟ به خاطر اینکه وجوب اجتناب مرد از همسرش در وقتی است که حائض بودن زن محرز باشه، حکم کنارگیری در محیض است، یعنی زمان حیض. فاعتزل النساء فی المحیض، در زمان حیض از زنها دوری کنید. خب در سه روز اول مرد یقین داره زنش حائضه؟ نه. پس تکلیف فعلی نداره. همینطور سه روز دوم، عرض کنم که دوم، سه روز سوم و هم لکن در دو مثال دیگر، مثال تاجر و مثال نذر، اونجا تکلیف فعلی به عهده مکلف وجود داره. قبل از این که هنوز معامله ربوی باشد، انسان نهی دارد از این که معامله ربوی نباید انجام بده. پس این تکلیف حتی قبل از وجود اون روز بر مکلف فعلی است. تکلیف فعلی به دوشش هست، یقین داره یکی از معاملات در فردا ربوی است، باید از همه معاملات اجتناب.
همچنین در مثال نذر، در نذر به مجردی که انسان نذری رو انجام داد، تکلیف فعلی به دوش انسان میاد، ولو زمان نذر 10 روز دیگه باشه، ولی تکلیف فعلی الان بعد از نذر انسان داره. چون تکلیف فعلی به نذر داره، واجب است در همه اطراف شبهه انسان اجتناب بنماید تا به تکلیف فعلی نذر عمل کرده باشد. این نظر شیخ انصاری تا اینجا. نه حالا بشه، اگر تکلیف منجز نباشه مخالفت قطعی پیدا بشه با تکلیف غیر منجز، چه اشکالی؟ فرض این اینجا این تکلیف داری فرض منجز نشده، چه اشکالی؟ نه چنین نیست. قید زمان ظرف نیست در باب نذر. اینجا دقت داره، در باب نذر زمان ظرفه، ولی در حکم هی زمان قیده. چون زمان قید هستش، لذا تکلیف منجز در اون زمان میاد به خلاف نذر. بعد فرقش هم واضحه اینجا. لذا مثلا آقایون میگن آیا کسی که اصلا زن حائضی اصلا زن نداره، کسی که عذر هست، آیا تکلیف دوری جستن از زن حائض تعلق میگیره به اون؟ خیلی اینجا هم زمان حیض که نرسیده، حکم اعتزال و دوری جستن اصلا به اون تعلق نمیگیره، چون زمان قید است به خلاف نذر. البته بعضی اینجا اشتباه کردن، بعضی از محشین گفتن مر فرق بین نذر و بین حیض، هر دو زمان داره. نه، زمان در یکی قیده و در یکی ظرف هستش. فارق بین این دو هم به این شکله که در باب نذر علما فتوا میدن، میگن الان شما نذر کردید که فرض بفرمایید جمعه هفته آینده رو عرض کنم که روزه بگیرید، آیا میتونید بعد روز جمعه سفر برید؟ آیا میتونید الان قطع کنید که روز جمعه سفر برید؟ نخیر. فرض کنید کسی 3 تا گوسفند داره، نذر میکنه پس فردا یکی از این گوسفندا رو ذبح کنه، آیا امروز هنوز زمان نذر نرسیده میتونه هر 3 گوسفند رو بفروشه؟ نخیر. چرا؟ چون تکلیف فعلی به عهده‌اش آمده، ولو زمان تکلیف 3 روزی دیگره، ولی تا نذر کرد تکلیف فعلی به عهده‌اش آمده، نمیتونه 3 تا گوسفند چه بفروشه، باید یکشو نگه داره. معلوم میشه تکلیف فعلی الان داره. خب حالا عبارت رو دقت کنید بخونید بعد برسیم دلیل. السادس، لو کان المشتبهات مما یوجد تدریجا کما اذا کانت زوجة الرجل. تنبیه ششم، اگر مشتبهات اطراف شبهه هست، چیزایی باشد که به صورت تدریج پیدا می شود. ما از خارج مقدمه ذکر کردیم، گفتیم اطراف شبهه گاهی وجودشون فعلی است، هر دو ظرف هر دو مایه الان هست، گاهی اطراف شبهه به صورت تدریج پیدا میشه. کما اذا کانت، مثال اول، چنانچه اگر زوجه رجل مضطرب باشد در حیضش، به انترسا وقتها، به این که وقتش رو فراموش کرده، و این حفظت عددها، عدد حیض بیادش از 3 روزه، لیکن وقتش رو فراموش کرده، 3 روز اول، 3 روز دوم، سوم یا 3 روز دهمه، و یعلم اجمالا، علم دارد به طور اجمال، انها حائض، علم دارد مرد زوج اجمالا که اون همسرش حائض است در شهر 3 روز مثلا، در این ماه 3 روزش زن حائضه، فهل یجب علی الزوج، پس آیا واجب است بر زوج اجتناب کردن از اون زن در تمام شهر، در تمام ماه باید از همسرش اجتناب کنه؟ و یجب علی الزوجه، بر زوجه هم واجب است امساک کردن از دخول مسجد و قرائت عظیمه در تمام ماه املا، یا نه واجب نیست تمام ماه رو مرد از زنش اجتناب بکنه، زنم از دخول مسجد عرض کنم که اجتناب بنمایه. این مثال اول. مثال دوم، و کما اذا علمت تاجر، چنان که تاجر علم داشته باشد اجمالا به مبتلا شدن تاجر در اون روز یا در ماهش، ما مثال دادیم به روز فقط، تاجری علم دارد به طور اجمال در این ماه یا در این روز یک معامله ربویه انجام میدهند، فهل یجب علیه الامساک، پس آیا واجب است بر این تاجر امساک کردن؟ اما لا یعرف حکمه، از اون چه که نمیداند حکم اون چیز را از معاملات در اون روز و در اون ماه املا، آیا واجبه در معاملات مجهول که احتمال میده ربا باشه از همش در اون روز در اون ماه اجتناب کنه یا نه واجب نیست؟ این دو تا مثال، مثال سوم را مثال نظر باشه، بعدن اشاره میکنن. از تحقیق و ان یقال، نظر شیخ انصاری همین دو خط هست، دقت بکنید که تمام نظر مرحوم شیخ در این تنبیه همین قسمته. تحقیق این است که چنین گفته بشود، انه لا فرقه، فرقی نیست بین موجوداتی که فعلا هستن اطراف شبهه که فعلا پیدا میشن و اون موجوداتی که به صورت تدریج پیدا میشن در وجوب اجتناب از حرام مردد بین اینها فرق بینشون نیست، با این قید اذا کان الابتلاء دفعتن، اگر مبتلا شدن به تکلیف یه دفعه باشه، یعنی الان تکلیف فعلی باشه، الان که شبهه براش پیدا شده وقتی حساب میکنه میبینه به یک دفعه تکلیف نسبت به همه مشتبهات براش فعلی هستش، اگر مبتلا شدن به یک دفعه باشه، یعنی اگر تکلیف فعلی باشه که ما از خارج به شکل توضیح دادیم، و عدمی، و عرض کنم که فرقی نیست در وجوب اجتناب و عدم وجوب اجتناب، اگر تکلیف فعلی باشد اجتناب لازمه، اگر تکلیف فعلی نباشد الان مبتلای به این اطراف شبهه نیست، یعنی تکلیفش فعلی نیست، پس بنابراین اجتناب لازم نیست. مثل اونجایی که مشتبهات به یک دفعه پیدا می شدن، اونجا چطور ما توضیح دادیم، گفتیم اگر تکلیف نسبت به همه فعلی باشد اجتناب لازمه، اگر تکلیف فعلی نباشد عرض کنم که اجتناب کردن لازم نیست. چرا؟ لاتحاد المنات فی وجوب الاجتناب، به خاطر اینکه ملاک در وجوب اجتناب در اینجا یکیه. ملاک اینه که تکلیف منجز باشه. تکلیف کی منجزه؟ وقتی که ابتلا دفعتا باشه، وقتی تکلیف فعلی باشه. پس هر جا تکلیف فعلی به عهده انسان آمد اجتناب از اطراف لازمه، چه اطراف عرض کنم که دفعی باشن و چه به صورت تدریج باشن. خب حالا بعد از این که این قول رو نظر شیخ رو دانستیم، اون 3 تا مثال رو حساب کنیم، در اون 3 تا مثال در کجا ابتلا دفعتا از تکلیف فعلی داریم، در کجا تکلیف فعلی نداریم. میگن در مثال اول ما تکلیف فعلی نداریم، نه بله، گاهی منع میشود ابتلا به یک دفعه، همون تکلیف عرض کنم که فعلی منع میشود در اموری که به صورت تدریج میباشند، در بعضی از مواردی که امور و مشتبهات تدریجا پیدا میشن تکلیف فعلی نداریم، ابتلاء دفعتا نداریم. کما فی مثال الحیض، چون چه در مثال حیض، فان تنجز تکلیف زوج به ترک وطی الحائض قبل زمان حیضها ممنوعون، پس به درستی که منجز بودن تکلیف زوج به ترک مباشرت با زن حائض قبل از زمان حیضش ممنوع است، باید محرز بشه زمان حیضت تا حکم ترک مباشرت بیاد. فان قول الشارع، پس به درستی که قول خداوند که فرموده است دوری بجویید از زنها در محیض و به اونها نزدیک نشوید تا اینکه پاک بشن، ظاهرون فی وجوب الکف عند الابتلا بالمحائض، این تکلیف ظهور داره، شما دوری بجوید از زنها فی المحیض، این قید داره، ظاهر است در وجوب کف واجب است مرد خودشو باز داره از مباشرت با زن در وقت اطلاع به زن حائض، نه وقتی که یقین نداره زن حائض باشه. از ترک قبل الابتلاء، زیرا ترک قبل از ابتلاء حاصلون به نفس عدم الابتلاء. ترک مرد مباشرت با زن حائض رو قبل از ابتلاء به حیض حاصل است به خود عدم ابتلاء. خود این که این زن حائض نیست کافی است در این که مباشرت با زن حائض ترک شده، فلا یطلب. پس شاید دوباره بفرماید عرض کنم که این رو از انسان طلب کنه که در وقتی که زن حائض نیست با زن حائض مباشرت نکن، این تحصیل حاصله. خودش به نفسه عرض کنم که مباشرت با زن حائض ترک شده. فهذا الخطاب، پس این خطابی که از زنها دوری بجویی در نهیز، کما انه مختص به ذوی الازواج، چنانچه اختصاص دارد به ذوی الازواج یعنی مردانی که همسر دارن، ولا یشمل العزاب، شامل مردان مجرد نمیشه الا علا وجه تعلیق مگر به نحو تکلیف معلق و غیر منجز، فکذالک، پس همچنین این تکلیف شامل نمی شود کسی را که مبتلا به زن حائض نیست. خلاصه باید زمان حیض محرز باشه تا اینکه حکم اعتزال بیاد. زمان حیض الان محرز نیست، پس حکم اعتزال برای این مرد مکلف نیامده است. و یشکل الفرق بین هذا، اینجا دقت کنید، ابتدا شیخ انصاری میفرمایند، میخوان مثال سوم رو ذکر کنن، ابتداعا میفرمایند فرق بین مثال حائض و مثال نذر مشکله. باید مثال نذر رو هم بگیم، چون زمان داره، هنوز زمانش نیامده، پس بنابراین تکلیف فعلی نداره. ولی بعد میفرمایند نه، لکن از هر این است که در مثال نذر و مثال تاجر باید ما قائل به وجوب احتیاط بشیم. و یشکل الفرق بین هذا، مشکل از فرق بگذاریم بین این مثال زن حائض و بین ما اذا نذر او حلف فی ترک الوعث، و بین اون مثالی که مثال سوم ما از خارج، اونگاه که نذر کند یا قسم بخوره در ترک بچه مباشرت فی لیلت خاصه در یک شب مخصوصی، ثم مشتبه هست، بعد این شب مشتبه بشه بین دو شب و یا بیشتر، مثال بدیم به یک هفته نذر کرده در یک شب با همسرش مباشرت نکنه، حالا نمیدونه اون شب در این هفته کدام شب بوده. اینجا شیخ انصاری اول میفرمایند مشکل فرق بگذاریم بین مثال نذر و مثال حیض. در مثال نذر هم باید بگیم هنوز تکلیف نیامده، چون وقتی تکلیف میاد که زمانش محرز باشه، هنوز تکلیف نیامده، پس وجوب اجتناب نداره. اما میفرمایند لکن الازهر هنا وجوب الاحتیاط، لکن ازهر در این مثال نذر وجوب احتیاطه. چرا؟ از خارج کاملا توضیح دادیم، به خاطر اینکه نذر به مجردی که صیغه نذر خونده بشه تکلیف فعلی به عهده انسان میاد، ولو زمانش بعده. و کذا فی المثال الثانی، همچنین در مثال دوم که مثال تاجر باشه، از اون دو مثالی که قبلا مقدم شد، حکم اجتناب از ربا به مجردی که انسان مکلف بشه به عهده انسان میاد، واجب است مکلف از ربا اجتناب کنه. حالا زمان خاصم نداره، مکان خاصم نداره، پس بنابراین تکلیف به عرض کنم که اجتناب از ربا هم به عهده انسان آمده است. پس کذا در مثال دوم از اون دو مثال متقدم که مثال تاجر و معامله ربوی باشه، اونجا هم اجتناب کردن واجب است، به خاطر اینکه تکلیف فعلی به عهده انسان آمده است. و حیث قلنا بعدم وجوب الاحتیاط به شبهت تدریجی. از اینجا یک بحث فرضی رو مطرح میکنم، البته مقداری از این بحث فرضی هست، حالا توضیح میدیم معلوم میشه. خلاصه یه بحث اینه که فرض کنید در تمام این سه مثال ما قائل شدیم که تکلیف منجز نداریم میتونیم اطراف شبهه رو مرتکب بشیم. این فرض. حالا سوال اینه که آیا همه اطراف شبهه رو مکلف میتونه مرتکب بشه؟ در تمام اطراف بیاد اصل جاری کنه، مخالفت قطعیه کند با علم اجماعیش، یا نه به مقدار حرام باید از مشتبهات باقی بگذاره. مثلا در مثال حیض، سه روز آخر ماه رو با زن مباشرت نکنه. مثال تاجر، اون معامله آخر رو ترک کنه، روز آخر هفته رو در مثال نذر با همسرش مجامعت نکنه. آیا لازم به مقدار حرام احتیاط کنه یا نه؟ میتونه تمام مشتبهات رو مرتکب بشه. شیخ انصاری میفرمایند حالا که ما گفتیم تکلیف منجز نمیشود، وقتی تکلیف منجز نشود، انسان میتواند تمام مشتبهات رو مرتکب بشه، مخالفت قطعیه کند با علم اجمالی. نتیجه این که در هر مشتبهی به اصول عملیه مراجعه می کند و به علم اجمالیش اعتنا نمی کند. مثلا در مثال زن حائض، در سه روز اول ماه شک داره زن حائض است یا نه، میاد استصحاب طهارت میکنه. در ماه گذشته روز آخر ماه یقین داشت همسرش پاک بوده، حالا شک داره، میاد استصحاب طهارت میکنه. سه روز دوم سوم تا روز 27 ماه میاد استصحاب طهارت میکنه. در سه روز آخر ماه دیگه استصحاب طهارت جاری نمیشه، چون یقین داره یا همین سه روز یا روزهای قبل زن حائض شده، او طهارت قبلی دیگه منتفی شده. اینجا استصحاب طهارت جاری نیست، لکن در این سه روز شک داره زن پاک است یا نه، میاد اصالت و طهاره جاری میکنه. اصالت و براءت عن الحیض جاری میکنه. اصالت و اباحت المباشره جاری میکنه، این اصول رو جاری میکنه، نتیجه میگیره در سه روز اخیر هم مباشرت با همسرش جایز میباشه. این مثال اول. مثال دوم، خب آقای تاجر در تمام تجارتهاش از یه طرف اصالت الاباحه جاری میکنه، شک داره این تجارتش مباحه یا نه، اصالت الاباحه در همش جاری میکنه، لکن آیا این معاملات صحیح هم هست یا نه، یعنی اثر داره یا اثر نداره. اینجا می‌فرماید در معاملات، اصل در معاملات فساد است، لذا نسبت به ترتیب اثر اصالت الفساد جاری میکنه. حالا اجازه بدید میرسیم، اصالت الفساد جاری میکنه، میگه اصل این است که این معاملات فاسد میباشه. سوال، مگر بین اباحه و بین صحت ملازمه نیست؟ هر چیزی که مباح باشد صحیح است، هر چه مباح نباشد فاسد است. می‌فرمایند در باب معاملات، در معاملات بین اباحه و بین صحت ملازمه نیست، یعنی ما داریم مواردی که معامله مباح است، یعنی کار حرام انسان انجام نداده، روز قیامت عقاب نداره، ولی صحیح نیست، این معامله فاسد است. مثلا فرض کنید شخصی جاهل است، به حکم ربا، اصلا حکم ربا رو نمیدید، معامله ربوی انجام میده، اینجا این انجام معامله برش مباحه، یعنی کار حرام مرتکب نشده چون نمیدونسته، فردا عقاب نداره، معاملهش مباحه، لکن این تجارت و معامله فاسد است، یعنی اثری درش مترتب نمی شود. سوال دوم، آیا اصالت الوفاء بالعقد نمیتونیم جاری کنیم، یا به عبارت دیگه نمیتونیم به عموم اوفو بالعقود تمسک کنیم؟ و بگوییم اینجا واجب است وفاء به این عقد و این عقد فاسد نیستش. می‌فرمایند در اینجا تمسک به عام جایز نیست، به عموم عقود العقود، چون تمسک به عام است در شبهه مصداقیه. مولا فرموده اوفو بالعقود الا الربا، به عقد وفا کنید مگر ربا. حالا اینجا نمیدونید این معامله که انجام شده در تحت الا ربا داخله یا در تحت اوفو بالعقود. شبه مصداقیه است، تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نمی باشد. سؤال اخیر، چه فرق است بین اصول عملیه و اصول لفظیه؟ شما میگید در این مثال تجارت اصول عملیه جاری است، اصالت الاباحه، چرا اصالت العموم که از اصول لفظیه باشد جاری نمی شود؟ اصالت عموم الوفاء بالعقد، چرا این اصل جاری نباشد؟ می فرمایند فرق است بین اصول لفظیه و اصول عملیه. اینجا علم اجمالی مانع است از این که اوفو بالعقود ظهور لفظی شامل این مورد بشه. اما از جریان اصول عملیه در اینجا هیچ گونه مانعی وجود ندارد، لذا اصول عملیه جاری است ولی اصالت العموم جاری نمی باشند. با ذکر این نکته بحث فرضی هم تمام شد. نظر اصلی شیخ انصاری رو در اون وقت تحقیق دانستید، قائل به تفصیلا از خارج هم توضیح دادید. حالا اجازه بدید عبارت رو بخونیم دیگه، وقت میگذره، بعد از درس من خدمتتون هستم. به حیث قلنا به عدم وجوب الاحتیاط، از این حیث قلنا بحث فرضی مطرح میکنن. وقتی که ما قائل شدیم به عدم وجوب احتیاط در باب شبهاتی که به تدریج میباشن، اصلا مطلقا در تمام شبهاتی که به تدریج حاصل میشن، ما گفتیم احتیاط واجب نیست. فالظاهر جواز و مخالفت القطعیه، ظاهر این است که همه اطراف رو میشه مرتکب شد، ظاهر جواز مخالفت قطعیه میباشد. ظاهر این است که همه مشتبهات رو حق ارتکاب داره. چرا؟ لأن المفروض عدم تنجز تکلیف الواقعی به نسبت الی، به خاطر اینکه مفروض اینه که تکلیف منجز نیست، مفروض عدم تنجز تکلیف واقعی است نسبت به این مکلف. وقتی تکلیف واقعی منجز نبود، ف فل واجب و الرجوع فی کل مشتبه الى الاصل. پس اون چی که واجب است اینه که رجوع کنه در هر مشتبهی به اون اصلی که جاری می شود در خصوص اون مشتبه، حالا اصل اباحه باشد یا اصل تحریم باشه. خلاصه باید به اصول عملیه مراجعه کنه. چطور؟ توضیح میدن. فیرجع فی المثال الاول، پس در مثال اولی که مثال حیض باشد رجوع میکند به عرض کنم که استصحاب طهر، سه روز اول، سه روز دوم، سوم تا روز 27 استصحاب طهارت جاری میکنه، الا ان یبقى مقدار الحیض، تا اینکه اون سه روز آخر باقی بمانه. فیرجع فیه الى اصالت الاباحه، در اون سه روز آخر باید به اصالت الاباحه مراجعه کنه، اصالت الطهاره مراجعه کنه، نه استصحاب طهارت. چرا؟ لعدم جریان الاستصحاب، چون استصحاب طهارت دیگه جاری نمیشه، در استصحاب یقین سابق لازمه. اینجا در سه روز آخر یقین داره طهارت ماه گذشته منتفی شده دیگه، طهارت ماه گذشته یا در روزهای قبل یا در همین سه روز منتفی شده، پس استصحاب طهارت جاری نیست ولی اصالت الاباحه جاریه. و فی المثال ثانی، در مثال دومی که مثال اون معاملات تاجر باشه رجوع میکند الى اصالت الاباحه، حکم تکلیفیش اصالت الاباحه است، یعنی اصل اینه که این عرض کنم که تجارت ها مباحه، عقاب نداره، رجوع میکند به اصالت الاباحه و الفساد، اما در ترتیب اثر به اصالت الفساد مراجعه میکنه. فیحکم فی کل معاملته، پس حکم میکند در هر خرید و فروشی که یشک فی کونها ربویه، شک دارد در بودن اون معامله ربویه، حکم میکند به عدم استحقاق عقاب بر ایقاع عقد اون معامله. میگه عقد اون معامله، انجام اون خرید و فروش مباح، مستحق عقاب نیست، ولی آیا اثرم داره یا نه، و عدم ترتب الاثر علیها، اما اثری درش مترتب نیست. چرا؟ لأن فساد الربا اشاره به جواب از سوال اولی است که مطرح کردیم. سوال اول، مگر بین اباحه و بین صحت ملازمه نیستش؟ چرا شما میگید مباح است و فاسده؟ میفرمان نخیر، لأن فساد الربا، چون فساد معامله ربویه لیس دائر مدار الحکم تکلیفی، دائر مدار حکم تکلیفی نیستش، ممکنه یه دونه معامله مباح باشه ولی در ضمن فاسد هم باشه. لذا سه تا مثال میزنم، لذا یفسد فی حق القاصر بالجهل و النسیان، لذا فاسد است معامله ربویه در حق جاهل قاصر و در حق ناسی. کسی که جاهل قاصر بوده، حکم رو واقعا بهش نرسیده، نمیدونسته معامله ربویه حرام است، معامله ربوی انجام داده، اینجا عقاب نمیشه بر این کارش، یعنی اجرای عقد مباحه لکن عمل فاسده، لذا فاسد است اون ربا و اون خرید و فروش در حق قاصر به جهل و نسیان. کسی که فراموش کرده، یقین داره معامله ربوی حرامه، فراموش کرده که این معامله ربوی است، انجامش داده بعدش فهمیده ربوی بوده، کار حرام مرتکب نشده، کارش مباح بوده لکن معامله فاسد است. و صغر، همچنین آدم صغیر، اما علا وجهه، چون در باب معاملات صغیر در مقاصد حتما خونده اید که بحث مفصلی از بین علما که آیا معاملات صغیر درسته یا نه، بعضی مثل شیخ طوسی و دیگران میگن بچه ممیز حدود 10 سال به بالا خرید و فروشش درسته، اشکالی نداره، اما بعضی ها میگن خرید و فروشش درست نیستش. حالا بنابر قول کسانی که میگن خرید و فروش بچه صغیر درسته، بچه 11 ساله، بچه 12 ساله، بچه ممیز خرید و فروشش اشکال نداره، اینجا بچه ممیز آمد معامله ربوی انجام داد، عقاب نمیشه، مباح برش این کار، چرا؟ چون اصلا تکلیفی نداره، بچه غیر بالغ تکلیف نداره، پس عقاب نمیشه، این کار برش حرام نیست، بلکه فاسد این کار، یعنی ترتیب اثر برش داده نمیشود. پس بچه صغیر، معامله بچه صغیر علا وجه، یعنی بر قول کسانی که بگیم معامله بچه صغیر درست دستش، اما بنابر قول کسانی که بگیم اصلا درست نیست که هیچی دیگه. ولیس هنا مورد تمسک، اشاره به سوال دوم، سوال دوم به اصالت و عموم عقوب العقود میتونیم تمسک کنیم یا نفرمان نخیر، ولیس هنا مورد تمسک به عموم صحت عقود، چرا؟ چون تمسک به عام در شبهه مصداقیه است، للعلم به خروج بعض شبهات، به خاطر اینکه علم داریم خارج شده از تحت عقوب العقود بعضی از شبهات تدریجیه، از عموم عقوب العقود، بعضی از این معاملات یقین داریم از عموم عقوب العقود خارج شده، لفرض علم به فساد بعضا، چون یقین داریم بعضی از این معاملات فاسد بوده، پس یقین داریم بعضی از این معاملات از تحت عقوب العقود خارج بوده. حالا نسبت به این معامله شک داریم، آیا جز اون خارج شده هاست یا در تحت عقوب العقود داخله، تمسک به آن در شده مصداقیه است. فیسقط العام عن الظهور به نسبت الیها، پس ساقط می شود عام از ظهور نسبت به اون شده ها، و یجب الرجوع الى اصالت الفساد، واجب رجوع کنیم به اصالت الفساد. اللهم الا ان یقال، جواب از سوال سوم. سوال سوم چطور اینجا اصول عملیه جاریه، اصول لفظی جاری نیست؟ چه فرق بین اصول عملیه و لفظیه؟ میفهمن فرق است. اللهم الا ان یقال، این که علم اجمالی بین مشتبهاتی که به تدریج هستند کمالا یقده، چنان که ضرر ندارد در اجراء اصول عملیه در این مشتبهات، چون که الان شما میگید اصول عملیه در اطراف اینها جاریه، اصالت الاباحه، اصالت البراءه جاریه، لا یقده فی الاصول اللفظیه، باید بگیم در اصول لفظیه هم ضرر نداره، اصول لفظیه هم اینجا جاری باشه، اصالت العموم جاری کنیم یا اصالت صحه جاری کنیم. فیمکن التمسک فی ما نحن فی، پس ممکن باشد تمسک در ما نحن فی به صحت کل واحد من المشتبهات، هر یک از این مشتبهات صحیحه، و اصالت عموم، اصالت عموم وفاء به عقل. لکن الظاهر، لکن ظاهر فرق بین اصول لفظیه و عملیه می باشد. فتعمل، اشاره به وجه فرق بین اصول لفظیه و اصول عملیه. اصول لفظیه اصالت العموم در جایی است که راد امانه، علم به طور اجمال راد امانه نباشه. اینجا اجمالا میدانید یکی از این معاملات از تحت عقوب العقود خارج شده، این علم اجمالی شما مانع میشود از این که تمسک به اصالت صحه در جمیع و به اصالت العموم داشته باشیم، لکن اصول عملیه جریانش اشکال نخواهد داشت. تنبیه هفتم سیاسی انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.